موضوع عرایز ما سوره مؤمنون بود، از تفسیر شریف المیزان استفاده میکنیم. تا اینجا مطالب تقریبا در دو فصل سیر پیدا کرده. فصل اولش توصیف صفات مؤمنین بود که این سوره اصلا سوره مؤمنونه. فصل دوم بیان داستان انبیا بود. سوره مؤمنون با آیه قد افلح المؤمنون آغاز میشه و با آیه انه لا یفلح الکافرون به پایان میرسه. فقط فلاح از آن مؤمن، فلاح یعنی رستگاری و کافر رستگار نمیشه، کافر ظالم رستگار نمیشه. بقیه سوره وصف این دو گروه. حالا یکی از بهترین منابعی که اوصاف این دو گروه توصیف میکنه داستان انبیاست. در فصل اول داستان جناب نوح رو بیان کرد. حالا آیات وارد یه فراز دومی میشه که نام نمیبره اینا کدوم قومه، نه از پیامبرشون اسمی میبره نه از قومشون اسمی میبره. حالا تعلامه در پایان این فراز میفهمه که ظاهرن اینا قوم عاد بودن، اینطور آیات به قوم عاد میخوره. نکته دیگری که قبل از ورود به این فصل باید عرض بشه اینه که ما همیشه بارا عرض کردیم قرآن کریم بیان ملاک هاست، یعنی یه سلسله ملاک معرفی میکنه. انسان باید خودش رو به اون ملاک ها عرضه کنه ببینه کدوم درش هست. یه وقت ممکنه ملاک فرعون در ما باشه، ممکنه ملاک نمرود در ما باشه. خودمون اگه به قرآن عرضه کنیم ممکنه ببینیم ملاکی در ما هست که ملاک عذابه. خب خداوند اقوامی رو عذاب کرده، امیرالمومنین فرماید که مراجعه کن به قرآن ببین سنت خدا چی بوده. سنت خدا تغییر نمیکنه. به همون جهتی که اقوام گذشته رو عذاب کرد با همون شما رو عذاب میکنه، با همون دلایلی که اقوام گذشته رو نجات داد با همون شما رو نجات میده. داستان بشر یه داستان واحده، فرق نمیکنه. داستان بشر یه داستانه، همونی که قوم نوح رو هلاک کرد اگه در ما باشه ما رو هلاک کنه. ما همین آیه که الان موضوع سخنه و آغاز بحثه، این آیه بسیار آیه زیباییه، تمامش ملاک. می فرماید که در پایان داستان جناب نوح می فرماید ما اینها رو هلاک کردیم و جعلناهم احادیث، شدن افسانه. این خودش خیلی تعبیر تحقیرآمیزیه، یعنی جز حدیثی از اینها هیچی باقی نبود. مثل یه مش علف هرس که ریشه شون میکنی، فقط یه داستانی افسانه ای ازشون باقی بود. بعد سن منشر نامن بعد هم قرنم آخرین، قرآن به اهالی یک عصر واحد میگه قرن. یک گروه دیگه، مردمان دیگری رو ما آوردیم. بعد داستان این مردمان اینطوری شد که این حالا این آیه اساسی رو نمید که آل الملأ من قومهی الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحیات الدنيا. اصلاً که یا ارالا تو این عبارت المیزان نیورده بود اینه که ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، ما یه گروه دیگری را آوردیم از مردمان. فارسلنا فيهم رسولا منهم، یه رسولی رو فرستادیم از خودشون. خب اون رسول، اینجا سوال میشه که این، خب این رسول چی گفت اینا؟ ادامه آیه جواب این سوال مقدره. اون رسول پیامش این بود که ان عبد الله مالکم من اله غیره افلا تتقون. این پیام دقیقاً هم پیام جناب نوح بود. جناب نوح در آیات قبلی صدر این قسمت داستان به قومش فرمود که یا قوم عبد الله مالکم من اله غیره افلا تتقون. این رسول گرامی هم که قرآن اسمشو نبرده به قومش فرمود ان عبد الله ما لکم من اله غیره افلا تتقون. این همون آیه، یعنی سه تا پیام داشت: عبد الله، عبودیت حق تعالی. چرا؟ چون ما لکم من اله غیره، اینم دلیلش. و بعد استفهام توبیخی افلا تتقون، اینم توبیخش. اولا فرمود اعبد الله ما لکم من اله، ما لکم من اله یعنی آنچه که انسان نسبت به اون واله و شیداست، اونی که دل انسان پیشمونه. ما دلمون پیش اثرگذاره، همیشه حرکت زندگیمون به سوی اثرگذارهاست. اگه چیزی اثر نداشته باشه برای ما هیچ ارزشی نداره. ما هیچ وقت حاضر نیستیم یه ماه کار کنیم به ازای یه ماه کار کردن یه مش روزنامه باطله بگیریم، چون روزنامه باطله اثری نداره. ما کار میکنیم پول میگیریم به ازایش، چون پول اثر داره. حالا اگه درس میخونیم دنبال مدرک هستیم، برای اون مدرک اثری قائلیم. حالا یا میخوایم با اون مدرک دوباره کار کنیم پول دراریم، یا به علم علاقه داریم، علم و ارزش میدونیم، یا اثری براش قائلیم، کمال خودمون میدونیم، فکر میکنیم خودمون کامل میشیم، یا ازش احترام اجتماعی طلب میکنیم، یا هر دلیلی دیگه حالا داره. حتی علم الهی هم اگه طلب میکنیم باز اثر ازش میطلبیم. پس ما همواره در تمام هدف گذاری هامون دنبال الهیم، یعنی ما والهیم، دائما وله داریم، دنبال چیزی هستیم که اثر گذاره. اله یعنی اثر گذار. لذا توی دل لا اله الا الله نهفته است لا مؤثر فی الوجود الا الله. این پیامبر فرمود حالا که مؤثری نیست به کی باید دل سپرد؟ به اون مؤثر. ما لکم من اله غیره، غیر خدا هیچ الهی ندارید. این پیام قرآن. پیغمبر خدا همین یه جمله پیامش بوده، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. این پیام پیامبر بوده، بگید که لا اله الا الله تا رسته باشید. حالا اگر یه اثرگذار بیشتر در عالم نیست و دیگران همه تحت سیطره اون اثرگذار هستن، پس انسان باید تمام توجهش متوجه اون اثرگذار باشه. این نامش عبودیت. اعبد الله یعنی این. یا قوم اعبد الله، چرا؟ چون ما لکم من اله غیره. بعد میفهمد افلا تتقون، تقوا یعنی مواظبت از خویشتن. از خودتون مواظبت نمی کنید؟ کجا داری میرین؟ دنبال کی داری میرین؟ یه دین اثرگذار بیشتر نیست. خب اینو در سابق داشتیم. این رسول گرامی هم دقیقاً پیام مرحله‌ایش همون پیام جناب نوح بود. اون وقت از اینجا به بعد حالا یه آیه خیلی کلیدی آغاز میشه. بفهمید قال الملأ من قومه. ملأ یعنی چشم پرکنها، یعنی صاحبان امکانات، یعنی اونایی که تو جامعه حرفشون خریداره. ملأ اون صاحبان امکانات از قوم که این صفاتو داشتن، الذین کفروا، اولا کافر بودن. اون برای آیه داریم که اعبد الله، اینا کافر بودن در عبودیت. و کذبوا به لقاء الاخره، دومین بیماریشون تکذیب لقاء آخرت بود که یکی از ام الامراضه. و اطرفناهم فی الحیات دنیا، و صفت سومشون بود که اطراف در حیات دنیا داشتن، مطرف بودن، امکانات فراوانی داشتن در زندگی دنیا. علامه میفرماید که قد وصفهم الله به صفات ثلاث، خداوند اینا رو به سه صفت توصیف میکنه. این صفات در هر کی باشه اونم همین کار اینا رو میکنه. یک، الکفر بالله به عبادت غیره، به خدا کافر بودن، عبد دیگری بودن. و تکذیب به لقاء الاخره، آخرت هم قبول نداشتن. حالا الان تو جامعه اگه مثلا بگیم آخرت، همه قبول دارن، بحث الفاظ نیست، بحث اعتقاد عملیه. کسی که آخرت رو قبول داره یه جوری زندگی میکنه، کسی که آخرت قبول نداره یه جور دیگه زندگی میکنه. غالبا جامعه رو وقتی نگاه میکنی عملا آخرت قبول نداره، عملا جامعه کافرن. اینه که علامه طباطبایی میگه قرآن وقتی میگه ان الذین کفروا اعمالهم کسراب، کفار اعمالشون مثل سرابه، میگه این کفار اصطلاحی رو نمیگه، ما رو میگیره. جناب فیض هم در همینجا میگه که کفر دو جوره، یکی کفر ظاهریه، خب اون ما نداریم، یکی کفر باطنیه. بعد میگه وقتی شما آیت الکرسی میخونید میگید فمن یکفر به طاغوت، میگه طاغوت خودتونی، چون طاغوت یعنی آنچه انسان از خدا باز میداره. فیض میگه بزرگترین بت خود انسانه، بزرگترین طاغوت خود انسانه. این طاغوت حواس که اینجاست. پیغمبر خدا فرموده مبغوزترین خدایی که در روی عالم پرستیده شده حواس، هوای نفسه. حالا میفرماید اینا سه صفت داشتن، اولا کافر به الله بودن، به آخرت کافر بودن، مثل بسیاری از مردم جوامع که آخرت کافرن، شاید خود ما اونجوری باشیم. باید ببینیم عملمون آیا واقعا ما عملمون عمل کسیه که قراره که به زودی از این دنیا کوچ کنه. از آقا امجد سه تا جمله داره، ایشون گفت که یادمون باشه که مسافریم، تاجریم، سرمایه‌مون عمره. این سخنرانی لازمه صدام بکنه که ما البته مثلا من بنده توان این کارو ندارم، ولی آقای قاضی یک کلمه حرف می‌زده، سخنرانی نمی‌کرد، یک کلمه حرف می‌زده سه ساعت سکوت می‌کرد. با اون یک کلمه حرف و سه ساعت سکوت علامه طباطبایی ساخته آقای بچه‌ساز. زیاد صحبت کردن لزومی نداره. مسافریم، کو کسی که خودشو مسافر بدونه. تاجریم، سرمایه‌مون هم عمره. این دیگه بهترین سخنرانی. می‌فهمید اینا سه خصوصیت داشتن. عبد دیگری بودن، یعنی دلشون در پای اسباب بود. آخرت رو تکذیب میکردن، مبدا و معاد رو قبول نداشتن. تا اینجا شد مبدا و معاد، چون کافر به الله که بودن میشه مبدا، معاد هم که قبول نداشتن. محصولش این بود که اطراف انقطع او از ماوراء دنیا، از ماورای دنیا منقطع بودن، لیل و نهارشون دنیا بود. حالا یه کسی خودش بشینه با خودش حساب کتاب کنه، ببینه 24 ساعتش چقدرش مصرف دنیاست، چقدرش مصرف آخرته. خداوند در روایاتی هست که ما رو توبیخ میکنه در احادیث قدسی، میگه آخرت رو من به عهده عملتون گذاشتم، دنیا رو خودم تضمین کردم. خدا دنیا رو تضمین کرده، گفته و ما من دابتن الا علالله رزقان، هیچ جمعنده نیست نگه رزقش به عهده خداست. دنیا رو تضمین کردم، آخرت رو به عهده عملتون گذاشتم. شما آنچنان دنبال دنیا میدید که انگار من دنیا رو به عهده شما گذاشتم و آخرت رو چنان رها کردید که انگار من آخرت رو تضمین کردم. اینجا میفرماید که اینا انقطاع ماوراء دنیا داشتن، مثلا با ماورا کاری نداشتن. چون اینطوری بودن انکبوا علیها، انکبا یعنی افتادن بر روی یک چیزی، از غیر اون چیز غافل بودن. انکباب بر دنیا داشتن. ثم لما اترفوا فی الحیات الدنیا، چون بهشون ترفع و رفاه داده شده بود، امکانات داشتن، و تمکنوا من زخارفها و زیناتها، زینات الملذه، چون امکانات داشتن، زینت دنیا در اختیارشون بود، زخرف دنیا در اختیارشون بود. اجتذبت هم دنیا الی نفسها، دنیا اینا رو به سوی خودش جذب کرده بود. فتبع الهوا، تابع هوا بودن، و نسو کل حق و حقیقه، همه حقوق واقعی و حقایق رو فراموش کرده. این مخصوص اسلام نیست. در جلد 6 المیزان مرحوم علامه میگه که گرچه مذاهب مختلف و مکاتب مختلف، چه دینی چه غیر دینی، خصوصا مکاتب ریاضت کش، بسیار با هم متفاوتن، تا جایی که بعضیاشون 180 درجه ممکنه قوانینشون با هم فرق کنه، ولی در یک چیز همه مشترکن. همه میدانن که انقطاع از این بدن و انقطاع از دنیا باعث دستیابی به این قدرت‌هایی میشه، لذا همشون یه نحوه انقطاع توشون هست. حالا هر کدوم یه مدل، حتی ریاضت کشان اینا محصول تاریخ چند هزار ساله بشر، فهمیدن اینا که یه قانونی تو این دنیا هست، لذا از یه عادتی دست برمیدارن، یه خرق عادتی میکنن، با اون خرق عادت یه جای دیگه وقت میتونن یه خرق عادت دیگه بکنن. مثلا عادت غذا خوردن رو خرق میکنه، 40 روز غذا نمیخوره، بعدم جاذبه که یه عادت جاذبه رو خرق میکنه، یه سنگ اون بالا نگه میداره با نیروی اندیشش یا با نیروی ارادش، یه خرق عادت میکنه تا یه خرق عادت بیاد. اینجا میفهمم اون وقت حالا عکسش چیه؟ عکسش اینه که نقطه عکس هم داره. انسان وقتی که به یه امری متوجه شد، از سایر امور غافل میشه. خود ما بسیار قوای فراوانی داریم، وقتی ما هر کدومون به یه قوامون متوجه بشیم، سایر قوا از دستمون میره. آدم در طول زمان به یه قوه اهمیت میده، سایر قوا رو از دست میده. همین در حالت عادی اگر انسان به یه امری متوجه بشه، از امور ماورای اون غافله، در حالی که اون امور هست. میفرماید چون انکباب در دنیاست، امکانات هم که فراوان، دنیا هم که لذت بخش، این اصلا جز دنیا دیگه کاری نداره که، لیل و نهار، شب و روزش، خوابی داره، همه دنیاست، همه چی فراموش میشه. یه شعر خیلی لطیفی هست، میگه در این لای و لجن ها و در این ویران گلخن ها شد از یاد تو آن ریحان و روح و باغ و گلشن ها. یعنی اون ریحان و روح و باغ و گلشن ها اینا از یادش آدم میره، چون آدم اینا رو میشناسه. الا ای طایر قدسی در این ویران گلخن ها بسی دام است و دیو و دد، بسی غول است و رهزن ها. در این جای مخوف ای مرغ جان ایمن کجا باشی، گذر از این جای ناامن و نما رو سوی مأمن ها. در این لای و لجن ها و در این ویران گلخن ها شد از یاد تو آن ریحان و روح و باغ و گلشن ها. در این کوی و در این برزن چه پیش آمد تو را رهزن، به یک دو دانه ارزن فرو ماندی ز خرمن. سرگاهی که می آید نسیم کوی دل دارد، تو را باید که بر کویش بود هر دم نشیمن ها. خب انسان وقتی متوجه دنیاست از ماورا غافل میشه، مشامش از کار میفته، چشمش از کار میفته، گوشش از کار میفته. من به این مطلب توجه نداشتم، اون که بارها خونده بودم. شما ببینید فهمید که به جعل نامه بین عیدیم ستم من خرفم ستم فرشای نام فهمون لای افسرون این نما تون زرومن تب از ذکر و خشی رحمانه به قیل اینا نهنا نوی الموتا. این انا نحن نوحی الموتا چه ارتباطی با اون قسمت قبل داره؟ میگه پیامبر انذار کن کسی رو که انما تنذر من تبع از کسی که تابع قرآنه رو انذار کن و خشی الرحمن و الغیب در پنهان خودش از خداوند خشیت داره. تو اوایل این سوره خوندیم که مؤمنون دارای خشیت هم. اون وقت میگه انا نحن نوحی الموتا، یعنی چی؟ میگه اگه کسی این مسیر رو بره، مسیر خشیت و اتباع ذکر رو بره، ما مرده رو زنده میکنیم، یعنی قبلش مرده زنده میشه. سریعش هم جای دیگه است. یا ای والذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اجابت کنید پیام خدا و رسول رو به آن چیزی که شما رو دعوت میکنن، دستورالعملی که شما رو احیا میکنه. خب احیا در حال مرگه، یعنی از نظر فرهنگ قرآن کریم یه انسانی که تمام لیل و نهارش دنیاست مرده است، و واقعا مرده است. این تشبیه نیست، کلمات قرآن تشبیه نیست. خیلی جا فکر می‌کنم تشبیهه، حقیقت مرده است. مرده فرقش با زنده چیه؟ مرده چشم نداره، گوش نداره، زبان نداره، احساس نداره. ما کجا از ملکوت بهره داریم؟ کجا انوار الهی رو می‌بینیم؟ کجا صوت‌های معنوی به گوش ما میرسه؟ کجا ما تصویر موجودات رو می‌شنویم؟ البته ما هدفمون این کارا نیست، ما باید بندگی داشته باشیم، اینا در مسیر بندگی میاد، ولی ما نداریم اینا رو. حالا من عذر می‌خوام میگم من همیشه منظورم از ما خودم و امثال خودم. حالا یکی هم ممکنه یه گوشه اینش سوش تصویر موجودات رو بشنه به من بگه تو خودت نداری، نه ماما. ما یه ریزه رفتیم از بیزه رسی صحبت کردیم، این پسر همون هم بود ماده بیردین و قاقا داره میخنده، گفتم بچه میخندی؟ گفت تو خودت اشاره میکردیم، گفتیم ما آسمان رو خلق کردیم، ما زمین رو خلق کردیم. ما من شاید جانب خدا حرف میزنم، من که خلق نکردم. حالا این ماما که میگم من خودم و امثال خودم، خب ما چشممون چش نیست، گوشمون گوش نیست. بعد یه داستان هم مثلا از صاحبان کرامت که میشنم تعجب میکنم که یکی اینجا نشسته مثلا از اون برای عالم اسباتو میشنم، میفهمد اینا مشکلشون این بود که چون دنیا جذبشون کرده بود تابع هوا شده بودن و نسوا کل حق و حقیقه، نسیان داشته رو نسیان شدن. این حرف قرآن جای دیگه تایید میکنه، الذین نسوا الله فانساهم انفسهم، نسیان خودشون رو فراموش کردن، خود واقعیشون رو فراموش کردن. اصلا اصولا اهل دنیا خودشون رو فراموش کردن، چون اهل دنیا همش دارن در زمین بیرون خودشون کار میکنن. خب حالا خونه هر ساختن، اون ویلا رو خریدم، ماشین هم مدل شب بالا، خب بعدش اینا که بیرون زمین منه، زمین من خودم هم. من قرار خودم رو ببرم. بعد قرآن وقت از این آدم ها حرف میزنه، میگه نلذین کفر و عمال اون کسراب، هر چیز نهی کردن سراب بوده. از همین حرف میزنه میگه لوتر از ظالمون فی قمرات الموت و الملائکه باسطوا ایدیهم اخرجوا انفسهم، و در ادامهش میگه کو اموالتون، شرکاتون کو، امروز فرادایین، هیچ سببی در کنارتون نیست، تقطع الاسباب، اسباب قطع شد، شرکاتون هم که نیست. این داستان زندگیه. میفهمد اینا همه حقایق رو فراموش کردن، اون وقت چون حقایق رو گذاشتن کنار، لذالی که تفق و بود تارتن به نفی توحید، اون وقت محصولات شرورشون از اینجا شروع شد. یک، توحید رو نفی کردن، خدای در کار نیست. من اینقدر توی این جامعه الان گرفتار شدم، حاج آقا میگه من گرفتارم، نمیفهمیدم چی کنم، من خودم گرفتار شدم. حاج آقا رفته فرار کرده، رفته گرفتاریاش میدارم. هفته گذشته برای 6 تا مورد صحبت و گفتگو اینا داشتیم. من خواهش میکنم اگه مثلا این صدای من رو میرسه به جای دیگه، اگه کسی میخواد بره دنبال شهواتش، دست از سر این دین مظلوم برداره. قرآن میگه لیف جرا امامه، میخواد فجور کنه بعد دین گیر میده. آقا شما به دین چی کار داری؟ برو دنبال کارت دیگه. میخواد اول حتما این دین رو زیر پا له کنه بعد بره دنبال کار خودش. خب میگه اینا شروع کردن اول نفی داره، خدای اصلا در کار نیست و نفی رسالت، رسالتی هم که نیست و طارتن به انکار معاد، بعدم معاد انکار کرد، قیامتی هم در کار نیست و طارتن رد و دعوت به اضرارها دنیا هم و حریت هم فتوای عباد. بعد شروع کردن به رد کردن دعوت پیامبر. چرا؟ چون مشکل دعوت پیامبر این که به دنیاشون ضرر زد و آزادیشون رو در اتباع شعبات میگرفت. اینا دوست نداشتن کسی پا روی دم دنیاشون بذاره. این مال کیه؟ مال بعد زمان جناب نوح. تا بوده همین بوده. امام حسین میفرماید الناس و عبید و دنیا و دین و لعنون علا احسنته. مردم عبد دنیا، دین آدم استطویدنش. وقتی که ازا و ازا محسوب البلا، وقتی بلا فرا میرسه قلت دیانو، همیشه این ور 70 نفره اون ور 30,000 نفر، همیشه نسبت همینه. الان مثلا همه خیال میکنن یا لیتنا کننا معک، کاش ما با تو بودیم. خیال میکنن الان امام حسین بیاد ما با امام حسین. الان امام حسین بیاد اولین کاری که اتفاق میافته جونمون به خطره. تو مکتب حسینی باید جون بدیم دیگه. خب حاضر کسی اصلا جون بده؟ پولم حاضر نیست بده، چه برسه جون. پیغمبر خدا که فرستاده بود از اینکه زکات بگیره منکر دین شد. هارون میگن اصلا مشکلش با موسی همین زکات بود. تازه میگن زمان اونا 1,000 بوده. 1,000 اموالشون واسه زکات بگیرن، یعنی از هر 1,000 دلار 1 دلار. ولی بازی هم ما قدیما میکردیم، اخیرا میگن که اون میگن 1 دلار دارم روزی 1,000 تومان تخم میذاره. خب میخواست 1,000 بگیره این کافر شد. آقای قانون چون دیدن پاوی دنیاشو میذاره، اینا ملاکه. یعنی همین الان هم امام زمان بیاد چون پا میذاره رو دنیا، خیلی ها بر علیش اقدام میکن. در روایات داریم که از مساجد بر علیش اقدام میکنن. اینو بنده با گوش خودم از آقای بچت شنیدم. ایشون فرمود که لولا سیف به یده لعقل فقها علا قتله. اگه امام زمان زور نداشت، شمشیر دستش نبود، فقها بر قتلش فتوا میدادن. چرا فقها بر قتلش فتوا میدن؟ چون میاد پا میذاره رو ریاست فقها، میگه کی گفته تو بشی فقیه؟ کی گفته تو حکم فقهی بدی؟ میاد پا میذاره روی دین غلط متدینین. لذا ما اصلا تو روایت آخر زمان نداریم که از کلیسا بر علیش اقدام میکنن، اما داریم که از مساجد بر علیش قیام میکنن، چون پا میذاره روی عقاید باطلی که ما داشتیم دیگه. یکی از مشکلات دیندارها جمود بر عقاید دینی. خب آقا عقیدت محترم، اما جمود غلطه. شما باید همیشه سینت باز باشه برای این مباحثه. شاید اشتباه فهمیدین، شاید شما اصلا کلام امام صادق اشتباه فهمیدین. میگه آقا امام صادق گفته. خب شاید شما عزیز فهمیدین کلام امام صادق رو. میفهمد اینا چون دیدن به دنیاشون لطمه میخوره و آزادیشون رو در اتباع شهوات از دست میدن، حالا چیکار کردن؟ شروع کردن. حالا ببینید چه آثاری ازشون الان در آیات بدن. اولین کاری که کردن پیامبر رو تحقیر کردن. گفتن ما هازا الا بشر مثلکم. این کلمه بشر که نکره میاد تحقیره. این هم یه بشریه. اوج تحقیر. تو سوره تقامون داریم که علم یعتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم ذالک وانه کانت تأتیهم رسلهم بالبینات. انبیا با بینات اومدن. فقالوا اینا گفتن ابشر یهدوننا. این جمله در اوج تحقیره از لحاظ ادبیات. اولا همه انبیا رو کردن یه دونه بشر. بشر خودش توهینه، نکره بودنش هم. یه بشر میخواد ما رو هدایت کنه؟ ابشر یهدوننا. نمیتونم معادل فارسی بگم برای شعر زن نداریم. حالا مثلا نزدیک نزدیکش اینه که یکی مثلا بیاد من نصیحت کنه، میگم تو داری من نصیحت میکنی، تو چی مثلا، تو حقیر، تو صغیر، تو بی سواد، تو جاهل، تو کم سن و سال، هر چی بگین تو این بد و بیراه هست.
و آیا آخر سوره کهف هستش؟
کدوم؟
قل انما انا بشر مثلکم.
اون یه چیز دیگه است.
خب اینو بشرون
نه، اصلا کلمه بشر به معنی توهین نیست. نکرم همیشه به معنی نکره معانی متعددی داره. اون معانی متعددی یکی از جا خود مثلا اسم اشاره یه جاره تحقیر، یه جاره تعظیمه در لغت عرب. مثلا زاول کتاب، این کتاب، این برای تعظیمه. اما اینجا برای تحقیره. بشرون یهدوننا، یه بشر میخواد مورد هدایت کنه. ما حاضر الا بشران مثل کن. بعد حالا شما ببینید چقدر جالبه، اینا تصورشون از بشریت چیه؟ فقط خوردن و خوابیدن تصورشون. گفتن یعکلون مما تعکلون و یشربون مما تشربون. اینم میخوره و میاشامه. یعنی بشر همینه، بشر همینه، بشر فقط خوردن و آشامیدنه. اینم که میخوره و میاشامه دیگه. دیگه نمیدونن که در کالبد این بشری که داره میخوره و میاشامه یه انسانی هست که اتصال به وحی داره. اونم همینو میگه، میگه قول انما انا بشر و مثل کنم. تا اینجا مثل ماست. یوها الی رفت تو اوج. یوها الی خیلی مثل اینکه بگم که منم مثل شما فقط متصلم به خزانه بانک مرکزی. خیلی فرق کرد. اولین کارشون این بود، تحقیر کردن. بعد در دل این تحقیر معلوم میشه که اینا در تفکرشون انسان یعنی خوردن آشان میدن. میگه که میگه قرآن ملاکه اینجوریه. علامه میگه از این استدلالشون معلوم میشه که اینا مثل حیوانات بودن، چون حیوان کارش خوردن آشان میدن. اینا میگفتن زندگی بشریت یعنی خوردن آشان میدن. اینم که میخورم میاشم، ما هم که میخوریم میاشم، ما همون بشریم، کارمون هم خوردن و نوشیدنه دیگه، معنی نداره بگیم ما با یه غیبی متصلیم. علامه میفهمه که در استدلالشون بر بشریت و مساوات پیامبر با سایر مردم به خوردن و نوشیدن، از که این دو خصوصیت مخصوص مطلق حیوانات معلوم میشه که انهم ما کانوا یرون للانسان الا کمال الحیوان. اینا انسان برای انسان فقط کمال حیوان رو میدیدن. ولا فضیلت الا فی الاکل و شرب، فقط فضیلت رو در خوردن نوشیدن میدونستن. ولا سعادت الا فی التمکن، و سعادت رو در امکانات و رهایی در استفاده از امکانات و هوای نفس و اینا لذایز حیوانی حساب میکردن. لذا قرآن کریم میفرماید اولئک کالانعام. اون وقت چون انعام همینن دیگه، حیوان که چیزی بیشتر از این نیست. ولی انسانی که بخواد حیوان باشه، حیوان که گمراه نیست، اما انسانی که بخواد حیوان باشه این گمراه. میگه بل هم ازر، از حیوان هم پستر، حیوان که پست نیست. یه جای دیگه قرآن میفرماید الذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. کفار زندگیشون زندگی حیوانیه، تمتع و بهره‌وریشون و اکل و شربشون فقط مثل حیوانات کارشون خوردن ماشن. میگفت چیکار میکنم؟ میگفت کار میکنم. که چیکار کنی؟ که بخورم. بعد برای چی میخوری؟ که بتونم کار کنم. کار میکنه که بخوره، میخوره که کار کنه. این زندگی شد. عمر گرانمایه در این صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتون. جناب سعدی میگه اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. بعد می‌فهمید که حالا ادامه سخنشون ولئن اطعتم بشرا مثلکم، گفتن اگه شما از یه بشری مثل خودتون اطاعت کنید، انکم اذن لخاسرون، حتما خسارت زده میشید. چرا؟ چون اینا زندگی و بشریت فقط در همین امور حیات دنیا میدونستن دیگه. خب تو که میخوای بخوری و بیاشامی و کیف کنی، خب برو بخور و بیاشام و کیف کن دیگه، چرا تابع این بشی؟ بعد این مثلا به شما میگه نخور، برای چی نخورم؟ خرج نکن، برای چی خرج نکنم؟ آقا تحمل کن تو زندگی، برای چی تحمل کنم؟ بعد میگه من 12 سال زندگی کردم، حالا میخوام جدا شم، برای چی باید تحمل کنم؟ حالا شما این فرهنگ اون داره با من هم صحبت کنم، من فرهنگم چیه اون فرهنگش چیه؟ حالا من شاید به این عمل نکنم، ولی من از ازدواج شاید یه چیز فهمیدم. یکی میگفتش که یه خاصیت برای ازدواج بگو تا من برم ازدواج کنم، میشه برای ازدواج خاصیتی سراغ نداشت، ولی من برای ازدواج خاصیتی پیدا کردم. تمام سیر و سلوک در از خود گذشتنه، سیر در امور باطن از خود گذشتن میخواد. بعضیا از یه قدم گذشتن از خودشون به اوج رسیدن، یک قدم بر خویشتن نماندگر در کوی دوست. اونی که من فهمیدم اینه که ازدواج تمرین از خود گذشته. در تمام امور زندگی آدم باید از خودش بگذره دیگه، مگه غیر از اینه؟ اونایی که ازدواج کردن میدونن دیگه. خب من دلم میخواد الان بشینم مطالعه کنم، بچه دلش بخواد سوار کوله من بشه، من بشم ارزم به حضور شما که چهار پاش. خب حاجی محمدجان اون موقع خیلی قدیما هر بچه‌ها بزرگن، ولی اون موقع کوچیک بودم به من گفت شب که میری خونه دیگه برای مطالعه نیست، شب میری خونه مال بچه است. حالا بچه میخواد مثلا کارتون نگاه کنه، من میخوام مثلا علامه طباطبایی نگاه کنم، من تفسیر مثلا آیت الله جوادی گوش کنم. این حق مال اونه، این خودش از خود گذشتن میخواد. چی بخوریم؟ هرچی آقا میگه و هرچی بچه میگه. خیلی جا انسان باید، حالا البته من منظورم این نبود که هرچی هم بچه میگه باید به حرفش گوش داد، باید به بچه ها آموزش داد تحمل نشنیدن. یکی میگه من هرچی بچه هم خواسته باید براش انجام دادم، و حالا فهمیدم اشتباه کردم، اما رفته تو زندگیش موفق نیست، چون بعد میره تو زندگیش اون بهش نمیگه، اینم تمرین نکرده دیگه، نشنیدن رو تمرین نکرده، نداری رو هم نچشیده. خب بعد آدم نداری رو بچشه تا لذت از دارایی ببره. حالا ما از تربیت نداریم که ما بلد نیستیم این حرف رو بزن. ولی ازدواج، اینو من حالا بی خودم فهمیدم، ولی غلط درستش پای خودم، ازدواج کلاس درس از خود گذشتن دائما. یه اون بعد انسان پا روی هوای نفسش بذاره، این تربیت خداست، کلاس تربیت خداست. تو کدوم کلاس تربیت من میتونه اینجوری تربیت بشه؟ منتها اینا خیال میکردن بشر همین دنیاست. میگفتن خب شما که میخواین بخورین و بیاشامین و کیف کنین، برای چی میرین تابع یکی دیگه میشین؟ خسارته. انکم اذن لخاسرون. اگه از یه بشری مثل خودتون تبعیت کنین شما خاسرین، چون سعادت فقط همین بهره‌وری از لذات. راست میگن دیگه، اگه دنیا فقط اینه، خب من برای چی باید من به میل شما غذا بخورم؟ و تارتن بعد دوباره گفتن که برگشت کردن، گفتن ایعه دکم، این آقا اومده به شما میگه که انکم ازامتون و کنتون ترابن و ازامن انکم مخرجون. شما وقتی که خاک شدی دوباره زنده میشی. برای قبا میخنده سوره یاسین از همینا، مثل که همه شونم یه چیز میگفتن. حالا شما ملاحظه فرمایید، اینجا یه بیانی از خیلی جالبه. ما یه کلمه ای داریم، این کلمه اینه، مگه میشه؟ اینو بهش میگن استبعاد، یعنی بعید شمردن. مگه میشه که استدلال نشد که؟ خیلی وقتا تو جامعه، الله سامنه، خیلی وقتا تو جامعه به جای استدلال استبعاد میکنن، میگه مگه میشه؟ خب بله میشه. مگه میشه آقا، مگه میشه آدم زنده بشه؟ خب بله میشه. اومد استخون پوسیده رو، استخون رو فشار داد میشه خاکستر. یه استخون پوسیده آورد فشار داد، این خاک شد. گفت من یحیی العظام و هی رمیم، رمیم یعنی خاکستر. کی اینو زنده میکنه؟ خب پیغمبر بشه گفت کی اینو خلق کرده؟ همون اینو زنده. قول یحیی الذی انشأ اول مره، خلقت دوباره که ساده تر از خلقت اولیه است. یا آقای بود تو تلویزیون نقاشی میکشید، آقای بابراس، خدا خدا رحمتش کنه، یا آقای مستندی ازش نشون میداد که تمام اون نقاشی که اونجا میکشید قبلا یه دونه دیگه ازش میکشید. میگفتن این اول میاد یه دونه میکشه، بعد دستش که راه میفته دوباره همون رو توی برنامه میکشه ضبط میکنه، بعد نشون میداد نقاشی دو تاییش. خب اون دومی یکی کشیده راحت‌تر دیگه، از اون اولی بعد فکر کنه اینجا چیکار کنه، ولی دومی رو مطابق همون میکشه. خب قرآن میگه بگو اونی که اول، قول یحیی الذی انشأ اول. شما در قرآن یه دونه استدلال بر انکار معاد پیدا نمی‌کنید. هر چی گفتن استبعاده، فقط گفتن مگه میشه. ایعدکم، آیا به شما وعده میده که وقتی شما مردین و خاک شدین خارج میشین؟ هیهات هیهات، مگه میشه مگه میشه؟ هیهات هیهات لما توعدون، مگه میشه این وعده؟ مگه میشه این وعده؟ الان میگه استبعاد کردم. قرآن کریم هم دوباره از اینجا حرف میزنه، میگه که هر کی جهنمی شده به خاطر این کار من بود. ذالک بما نسوا یوم الحساب، ذالک بما نسوا لقاء ایامهم هذا. مرتب از این آیات تو قرآن دارید که اینو میگه، میگه این حالشون به خاطر فراموشی معاده. امیرالمومنین به امام حسن میگه اکثر ذکر الموت، یا بنی اکثر ذکر الموت، زیاد یاد مرگ باش. بعد حضرت دو تا خاصیت داره یاد مرگ میگه، میگه یاد مرگ دو تا کار باهات میکنه، حب دنیا رو از دلت میبره، فانه یزهد کف الدنیا، تو رو به دنیا بی‌رغبت میکنه، و دنیا رو در چشمت صغیر و خوار میکنه. این دستورالعمل امیرالمومنینه دیگه، هر کی عمل کنه ببینه اثر داره. یعنی چی کار کنه؟ خواهم کار کنیم دیگه، بسم الله، یه وقتی بذاریم فکر کنیم ما میمیریم، بشیم تو خلوت خودمون بگیم میمیریم، حال دلار بشه یه میلیارد تومن، میمیریم دیگه، ما میمیریم تمام میشه میره، معلومه مثل قرار فکر کنیم برای 50 سال دیگه بمیریم، شاید فردا مردیم، ما میمیریم تموم میشه. اینا گفتن ان هی الا حیاتنا الدنیا، اینو تو عربی بهش میگن هست نیست، مگر ما همین زندگی دنیا رو داریم، نموت و نحیا. حالا الله میگه این نموت و نحیا یعنی یه عده‌مون میمیریم یه عده دیگه میان، نموت و ما میمیریم یه عده دیگه میان جای ما، این دنیا همین تا ابده همین بوده. بعدم مثلا میگه کی تا حال باباش برگشته؟ خب داداش من قرار نیست که بابات به این دنیا برگرده، اون عالمی که ازش خبر میدن دیگه اینجا بر نمیگرده، بعدش اینجا بر نگشت. ولی شما خبر داری که اونی که ازش میگن اون نیست، اون عالم. و ما نحنو به مبعوثیم، و ما هرگز مبعوث نخواهیم شد، قیامتی در کار نیست. این مشکل اساسیشون. بعد دوباره اومدن سراغ پیامبر، گفتن این هو الا رجلون، این یه آدمی رجل، باز تحقیره، یه مردکیه نمازالله، که افترا علالله کذبا، دروغگو هم هست، داره افترا میزنه. قرآن میگه تمام انبیا رو مسخره کردن، تمام آیات الهی رو مسخره کردن. و ما نحن له بمؤمنین، و ما هرگز به این آدم دروغگو کاذب ایمان نمیاریم.
الله قبول داشتن،
اصلا ما در قرآن اثبات الله نداریم. اینا وثنی هستند، اینا که داره از اون حرف زنده، وثنیین هیچ کنون منکر الله نبودن، منکر ربوبیت بودن، میگفتن این عالم ادارش دست این خدایانه، لذا اینا بت پرست بودن، تازه خود بت هم نمیپرستیدن. این اصطلاح شنیده که میگه هم خدا رو میخواد هم خورما رو، این از کجا اومده؟ از خورما بت ساخته بود، بعد قحطی شده بود، نمیدونست این بت رو بخوره نخوره، آخر سر خورد، گیر کرد. اونی که با خورما بت میزد، اون که میدونه خدا رو که نمیشه خورد، ولی اون گفت که یه خدایی هست در آسمان ها که اون کار رو واگذار کرده به آلهه، اون آلهه اینا هر کدوم یه قسمتی از عالم رو اداره میکنن، اینا هم که ما میگیم بود، اینا تصاویری از اونا، اینا رو ما میپرسیم تا به اونا نزدیک بشیم. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، خدا بعضی وقتا یه کسی رو با دستشویی کردن یه روباه هدایت میکنه، ببخشید کلمه رو میگم، میگه یکی داشت بودش از دور با لذت نگاه کرده، دیگه روباهی اومد دستشویی کرد به این بوته، اینا خیلی ناراحت شد، گفت رب یبول الثعلبان و برأسهی، این خداست که روبا روی کلش دستشویی میکنه. لقد هان من بالت علیه السعاله بود، کسی که ثعلب روبا روی سرش بول کنه این خیلی خارعقید موحد شد، فای بول روبا. یه کسی هم همه آیات الهی رو برش میاره، امام حسین میاد کربلا دو ساعت برش سخنرانی کنه، یه شیمانه این هم هست. خدا کنه که اون در ازل این گوهر ایمان رو توی قلب ما قرار داده باشن که ما ایمان بیاریم. حالا میفهمید اینا گفتن که قال، حالا چه اتفاقی افتاد؟ قال اما قلیلا لیصبحن نادمین، پیامبرش فرمود به زودی پشیمون میشید. فاخذتهم الصیحه بالحق، یک صیحه اینا رو گرفت، فریادی رو، فریاد آسمانی عذاب رو شنیدن، فجعلناهم غصاءً، انقدر کفر بی ارزش میکنه انسانو که خداوند ببینید به چه تعبیری از اینا نقل میکنه. قصا این آشغالاییه که جلوی سیله، سیل که میاد این جلوش خار و خاشاک و گیاه خوش شده و زباله و اینا رو میگن قصا. میگه ما اینا رو زباله کردیم، جهنم قصا هم و بعدن به قوم ظالمی، قوم ظالم از رحمت خدا دورن. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، دوباره یه گروه دیگر رو آوردیم. ما نسبه من امت اجلها و ما یستخرمون، فقط هر امتی یه عجلی داره، تا در اون عجل انسان چه بکنه. این هشدار به امت ها، ما هم یه امتیم دیم، ما بالاخره یه عجلی داریم، بعد ببینیم کارنامه‌مون تو این عجلمون چیه، چی کار کردیم، با فرهنگ چی کار کردیم، با طبیعت چی کار کردیم، با ایمان مردم چی کار کردیم. کارنامه‌مون رو بذاریم جلو دستمون، عجلمون اگر فردا یا پس فردا عجلمون برسه، بعد ببینیم چی باید بکنیم، تو این عجلمون چه کارنامه‌ای داشتیم. می‌فهمید یه عجل، یه مهلتی هر امتی داره که نه از اون مهلت جلوتر میره نه از اون مهلت عقب‌تر خواهد اومد. ما یستأخرون، این داستان گروه دومی که بعد از جناب نوح نقل می‌کنه. البته باز گروه‌های بعدی هم به همین ترتیب ازش سخن میگه که حالش شده اینا رو بعد عرض کنیم. فرمانده برو به حق محمد و آل محمد، دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت فرما بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.